درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 2/2/1396.
کتاب شهادات رو آغاز میکنیم به فضل الهی و انشاءالله تعالی سعی میکنیم که عمدتاً در بحثیم متن شرایع الاسلام مرحوم محقق و همچنین جواهر رو که طبیعتاً متن شرایع را بیشتر مورد تحقیق و نقد و تحریر قرار داده خواهد بود. شهادات جمع شهادت هست و شهادت از هستش که شهود به معنای حضوره. و اصل و اساس این که کتاب شهادات از شهود هست و شهود هم به معنای حضوره، قول شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که شخصی میخواست بره به محکمه شهادت بده، حضرت بهش فرمود هل تر الشمس، آیا این خورشید رو میبینی؟ جواب مثبت دیگه، هیچ شک و شبهه‌ای نیست در این که خورشید پیداست. بعد حضرت فرمود الا مثلها فشهد او در امر دیگه، یعنی در شهادت فرمود الا مثلها فشهد، به مثل این آفتاب شهادت بده، یعنی مطلب باید برای تو اینقدر روشن باشه، واضح باشه، مثل آفتاب. اگر مثل آفتاب بود مطلب برای تو شهادت بده، اگر نه یک در صد هزار هم احتمال خلاف میدی در که باب شهادت، باب شهادات، شاهدها در محکمه های مختلف میخوان شهادت بدن، حق الناس، حق الله، یا مخلوطی از حق الله و حق الناس هست، باید شاهد مطلب براش مثل آفتاب باشه بتونه شهادت بده. همچنین قول امام صادق علیه السلام میتونه اصل و اساس باشه که در شهادت چگونه انسان باید مطلب براش روشن باشه تا بتونه شهادت بده. فرمود لا هیچ شهادتی شهادت نده، حتی تعریف حاکمان تعریف کفک، تا مطلب را مثل کف دستت برات روشن نیست شهادت نده. ترک شهادت رو کف دست، ببینید تمام اعضای بدن انسان تا حدود انسان نزدیکش هست، تماس داره، مماسه، اما یه دفعه آدم پشت گردنشه یا حتی پشت پاشه، بالاخره یه گردن خم کردنی میخواد که دقت کنه، نگاه کنه، اما هیچ اعضایی مثل کف دست برای آدم روشن نیست که انسان حتی نگاهی میکنه اون ریزکاری هایی که در کف دست هست، رگ ها، موی رگ ها، برآمدگی ها، بردستگی ها، فرو رفتگی ها، همه اون چیزی که در این کف دست هست انسان مشاهده میکنه، میبینه. خیلی مطلب مهمی است. این از افتخارات رویه قضایی اسلام هست که در احقاق حق اینقدر حساسیت نشون میده که شخص نباید بیاد با تبانی، با حدس و با گمان و با احتمالات بیاد شهادت بده. مثل خورشید باید مطلب براش روشن باشه، مثل کف دست براش مطلب عیان باشه تا بتونه بیاد شهادت بده. و تازه طبیعتاً خود این کسی که صحنه ای را دیده، حقی داره زایه میشه به شهادت این نیاز باشه، از جمله گناهان کبیره ترک شهادت به حقه. از رو فرمودید کتمان شهادت و من یکتم ها فینه و آفمون قلب، و هر کس کتمان شهادت بکنه معلومه که قلبش مشروب به کفر و شرک و بی ایمانی است، و اگر ایمان داشته باشه کس نباید کتمان شهادت بکنه، باید حق در این دنیا زنده بشه. خدا دوست داره محو باطل را و احقاق حق را حالا تو میدانی، باید بیای شهادت بدی. و من یک جمع آفر نبو آفمون قلبو. در از این هست که در وسائل باب 20 باب شهادات حدیث 1 و حدیث 3 این دوتا روایت رو از اونجا نقل کردیم. توجه می‌فرمایید که پس بنابراین شهادات که جمع شهادت، شهادت به معنای حضور یعنی شاهد، باید کاملا در صحنه حضور داشته باشه، تحمل بکنه، ببینه صحنه رو و بتونه بیاد شهادت بده. با توجه به عدالتی که شاهد داره اگر درست بیاد بیان کنه شهادت بده، کتمان شهادت نکنه، کنه قاضی اون صحنه را میبینه. قاضی هم با توجه به اون عدالتی که داره طبیعتا درست حکم میکنه، احقاق حق میکنه. در نتیجه این چنین قوه قضاییه، این چنین قاضی، و با این شاهد منشأ میشه که حق به حق دار برسه. کسی روح تعدی و تجاوز درش نباشه، یعنی بدونی که این قوه قضاییه شمشیر بران عدالت هست که خدمت شما عرض کنم نمیگذره، مو را از ماس میکشه، دقت نظر داره، سرعت عمل داره، قوت عمل داره. از یه اینچین رویه قضایی طبیعتا مجرم میترسه، زیحب امید پیدا میکنه، مظلوم برای احقاق حقش امید پیدا میکنه. خب بالاخره شرایط گوناگون و متعددی در شاهد هست، یکی پس از دیگری. اولیش الکمال و بلوغ و العقل. شاهد کمال به بلوغ و عقل داشته باشه. بنابراین دو تا شرط در قالب یک شرط بیان شده: یک بالغ بودن از صبی و صبیه، بچه در دوران صباوتش شاهد شهادت شرطش نداره، باید بالغ باشه، به حد تکلیف رسیده باشه. دوم عاقل باشه، مجنون نباشه. الکمال به فروغ و نه. دلیلش چیه؟ برخی از بزرگان حرف خیلی خوبی فرمودن که این ضرورت دینی هست، چون خیلی دیگه نیازی به استدلال نداره، بلکه بالاتر ضرورت از دینی ضرورت عقلایی است. یعنی در تمام چیز فطری کلمه، در بین تمام ملل کسی بخواد شاهد باشه و با یک کلم شهادت اون به نفع زید حکم بشه، بر علیه امر حکم بشه، این باید بالغ باشه، عقلش کار بکنه، عاقل باشه، بالغ باشه. و لذا ضرورت دینی بلکه بالاتر ضرورت عقلایی است. و غیر از اون روایات و نصوص متعدد در مورد هم پذیرفته نشدن شهادت غیر بالغ و غیر عاقل وجود داره. از جمله این دو تا روایت هست که در باز وسائل شیعه باب 21 ابواب شهادات حدیث 1 و حدیث 2 صحیحه محمد بن مسلم، سند روایت کاملا عالی است. ان احدهما علیه السلام، از امام صادق، از امام باقر، از یکی از اوناشون محمد بن مسلم، هر دو امام معصوم رو درد کرده. سوال میکنه از حضرت فی السبیه یشهد علی الشهاده، سبی یعنی اونی که به حد گروه نرسیده شهادت میتونه بده؟ فقال علیه السلام ان عقله حین یدرک انه حق زازت شهادته. فرمود عقل این صبی اون زمانی که درک میکنه که این حق اون باطله، اون زمان زازت شهادته. اون زمان که هنوز به حد بلوغ نرسیده چه درک میکنه چه حق است و چه باطل است؟ روایت دوم خبر سکونیست از امام صادق علیه السلام. میگه امام صادق علیه السلام نقل کرد از امیرالمؤمنین قال کان علی بن امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین فرمود این شهادت از سبیان ازا اشهدوهم و هم صغار جازت ازا کب رو و لم یمسوها. اگر اصلاح فرمود بچه ها اگر یه صحنه ای رو در دوران بچگیشون ببینن، بعد وقتی بزرگ شدن این اون صحنه ای را که دیدن خدمت شما ارسونم یادشون نرفته، همون را بیان شهادت بدن. بله اینجا درسته. تا حین بلوغ فراموش نکرده اونی که دیده. مثل این فرد برای باز فردی کشته شده، آقای زید قاتل و مقتول هر دو همسایه‌شون بوده، 19 سال بیشتر نداشت، فرد فرما در یه جایی دید بله این قاتل ضرباتیست که داره به این مقتول وارد میکنه، اینقدر زد زد و سرش شکست و بلافاصله صحنه را ترک کرد و فرار کرد. پلیس میشناسید داخله با توجه به اینکه همسایه‌شون هست، هم قاتل و هم مقتول. اونجا آقای زین فرد بفرمایید این بچه 9 ساله 10 ساله هست. پرونده تشکیل شد و خدمت شما عرض کنم مشخص نشد قاتل کیه. اینم بعد از شهادتش معقول نیست. بعد از 5-6 سال میاد میگه بعد من اون بار کمید الان میبینم این ضرباتی که به این مقتول این قاتل داره وارد روزی بود و هوا آفتابی بود یا بارانی بود به میزد و به اون شخص هم از خودش نمیتونست دفاع بکنه. اینقدر زد که افتاد همونجا و مرد. بله اگر چنانچه حقی داره از بین میره این قاتل محکوم به اعدامه و وعده خلود در جهنم داده شده بهش. شخصی را بیگناه کشته چیزی بالاتر از این که بیان احقاق حقی بکنه. پس بنابراین این دو تا روایت بر اعتبار بلوغ در ادای شهادت دلالت میکنه، ولو که تحمل شهادت نه بلوغ لازم نداره. یعنی این صحنه را که میبینه در حین دیدن اون صحنه بالغ نیست، مثل اون مثالی که عرض کردن 19 سال بیشتر نداره، ولی در یه جایی نشسته ایستاده اون قاتل که داره مقتول رو میزنه فکر میکنه هیچ کس اون را نمیبینه، ولی این اون صحنه را کاملا مشاهده میکنه، کاملا هم میشناسه، هم قاتل رو میشناسه و هم مقتول را تحمل میکنه. یعنی این حمل میکنه اون شهادت و اون دیدار و رویتی که میکنه. ولذا در این روایت تحمل در حین شهادت باشه اشکال نداره، اما اگر صحنه در ذهنش تا زمان بلوغ باقی بمونه شهادتش طبیعتاً مورد قبول واقع خواهد شد. این در رابطه با بلوغ. پس نتیجه میگیریم که شهادت صبی غیر ممیز مطلقا قابل قبول نیست. حق الله حق الله چیزهای ریز و درشت فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم صبی بله چطور یعنی چرا رد بشه؟ قبل از اون ارزش نداره. قبل از اون هر چی بیاد بگه قابل قبول نیست، اون واضح شرط نیست. نه هیچی میتونه چه اثری میتونه داشته باشه. ولی زا قاضی قاضی عادل و عاقلی باشه که قطعا هم حتما همین دوری میشه، میگه چون این بدجت در دوران سباقت هست ارزشی نداره، مگر اینکه بمونه این صحنه تو ذهنش به حد بلوغ برسه. بعد از آنی که به حد بلوغ رسید اگر عدالتش مبرز باشه و بر یک انسان سایر شرایط رو داشته باشه عاقل باشه به حد بلوغ که رسید میتونه بیان شهادت. بله در اون کسی که قاتله یک خون به گردنش هست، اون کسی که قاتل نبوده به ناحق کشته شده باشه هر چه باشه اون دیگه ارزشی نداره. اون چی که قتل را مرتکب شده اون مستحق اعدام و حقی به گردن او هست و لذا اینچنین میرسه میشان نتانه. بفرمایید به مثل ها فشهد و ده شهاده تجزیه تحلیلش برای ما قابل قبول نیست. اون باید اون چی که دیده میگه بله من دیدم که چاقو را برداشت و جلوی این را برید و رفت. هر چو برداشت نمیخواد این بله؟ ممکن بحثی رو گفته مثال گفتم گفتم آقا این زید دوتا همسایه داره هر دوتاشون رو مثل پدرش میشناسه حضرت فرمود سهله رو کاملا از نزدیک هم دیده نزدیک نزدیک کاملا دید بله آقای زید دید امر همزه کم بکر را با خدمت شما عرض کنم یه کلتی زد و افتاد دوباره هم دو سه تام به کلش خالی کرد یه بچه هست که دیده ای رو گذاشت رفت فرار کرد و اصلا در با حدس نمیگیم با حدس نمیگیم میتونیم مثلا بل ببینی که آقای زید امر را برداشت برد یه جای بعد از یک روز دو روز جنازه ای زید پیدا شد خب ما اون بردنش رو دیده اما دیدم که داره میزنه کلت کشید یا احیانا چوب برداشت یا سنگ برداشت یا احیانا چاقو را کشید و سرش رو اینا را دیگه ندیده فقط دیگه دارن اینو به زور دستش گرفت و برد و از صحنه خارج کرد خب اونش اینش قبول میشه حضر فرمونی اما بقیه دیدنش اینها اونش نمیگیم اونی که صحنه را تحمل شهادت اون صحنه را باید ببینه اون حسیات بعدی رو نمیشه ازش پذیرفت و قاضی هم نمیتونه بپذیره چرا؟ اگر یه نفر میگه نباشه با قسم و قرائن دیگر ممکن ثابت بشه این وظیفهش انجام میده بله این وظیفه این نیست که مثمر ثمر بودن را هم ایشون دیگه عهده‌دار نیست لا یکلف الله نفسا الا وسعها اما اونی که دیده اون رو انشاءالله میرسیم به دلایلی که کتمان شهادت چگونه هست رو پس بنابراین شهادت سمیع غیر ممیز مطلقا قابل قبول نیست نه تحملش نه ادایش اصلی رو میگه اجماع داریم و ظواهر ادله هم همین میگه در سمیع غیر ممیز اما در سمیع ممیز تفصیلی هست که انشاءالله میاد پس سمیع غیر ممیز و سمیعه دختر خانومی که سبیه البته و این کانت ممیزن در سبیت را ممیزن باشه خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست نه تحملش و نه ادای شهادتش همچنین سبیه ممیز هم باز قابل قبول نیست چرا چون سبیه ممیز ولی ممیز هست ولی هنوز به حد بلوغ نرسید شهادتش قابل قبول نیست بله در سبیه ممیز یک استدراکی هست و اون اینه که اگر سبیه به 10 سال برسه و خودش هم ممیز باشه یعنی هم خوب و بد رو زشتی و زیبایی رو درک میکنه و شهادت بده بدن به قتل یه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر سبیه ممیز بیان شهیدو به قتل قتلی را مشاهده بکنن و متفرق هم نشدن هنوز به پیش پدر و مادر و بالغین هم نرفتن اینجا در بعضی از روایات هست که شهادت اینها به قتل مورد قبوله با این شرایطی که گفته شد ببینن مشاهده بکنن قتل را متفرق هم نباشن پیش اهلشون نرفته باشن که تلقین بکنن چیزهای دیگری رو بهشون بگن و بگیرن عوض بکنن حرفاشون رو. خدمت شما عرض کنم اگر این چنین باشه در بعضی از اخبار هست که قابل قبول شهادتش، ولی پذیرفتن این حرف مشکله، به این سادگی نمیشه پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اجماع داریم بر عدم قبول شهادت غیر بالغ. اصل هم عدم قبول رو به ما میگه، چون این قبل از آنی که به این سن و سال برسه هنوز به حد ممیز اینا نرسیده بود، شهادتش قابل قبول نبود. الان ولو به این حد رسیده، آیا شهادتش رو قبول بکنیم یا نه؟ اصل عدم قبول شهادت نه، بحث سن. اینجا سن 15 سال در صبی، 9 سال در صبیه. بعد فرمودید میرسیم بهش. لیکن در روایت نیست اسماعیل ابن جعفر که در بعضی از اخبار میفرماید هست که قبول میشه شهادتش، این روایته: اذا کان للغلام عشر سنین جاز امره و جازت شهادتو. اذا کان للغلام عشر سنین جاز امره و جازت شهادتو. این کارهاش نافذه و شهادتش هم نافذه. در وسائل باب 22 ابواب شهادت حدیث است. منطقه روایت از این جهت ارزش نداره که مسند نیست، مسند به معصوم نیست. روایت از به معصوم نمیرسه، ولذا خدمت شما عرض کنم نمیتونیم به اطلاق این عمل بکنیم و نمیتونیم با این روایات دیگر را خدمت شما عرض کنم قید بزنیم. این چنینه. خدمت شما عرض کنم که روایت دیگر که به معصوم میرسه، انجمی قلت به صادق علیه السلام تدور شهادت و سبیان، قال علیه السلام نعم فی القتل یو خذو به اول کلامه ولا یو خذو به ثانی من، ولی اگر شهادت به قتل بده اول کلامی که گفت اون رو میگیریم قابل قبول هست، ولی کلام دوم سومش دیگه نه، حمله بر پرتبلا گفتن میشه، چون با توجه به این که بلوغ درش نیست ممکنه حرفش رو بیمورد عوض کنه. شبیه همین روایت خبر محمد ابن حمران هست: شهادت و سبیان جایزت هم. در دو فرمود شهادت و سبیان جایزت هم. آیا میتونیم با این دوتا روایت در برابر روایات دیگری که بلوغ رو شرط میدونه خدمت شما عرض کنم بپذیریم؟ نه، نمیشه. این دوتا روایت هم اولا احتمال تغییر در روایت هست، به اضافه این که مسئله قتل با شهادت این ها ممکنی کسی دیگر میخواد محکوم به قتل بشه و نمیشه. مرحوم محقق حرف خوبی داره که میفرماید حتم کردن به خون یک انسان با خبر واحد این چنینی خطر بزرگی داره، پس بنابراین نمیشه اعتماد کرد به این چنین اخباری که اولا خبر واحد هستن و در مقابلشون اخبار متعدد دارن. نمیشه به خبر به شهادت غیر بالغ اعتماد کرد. داره شهادت بده این چیه. اما چرا؟ تحمل صحنه در دوران صبابتش باشه و بمونه و در دوران بلوغ به حد بلوغ رسیده با اعتماد کامل میگه اصلا من نه فراموش کردم نه صحنه از ذهنم بیرون میره. در دوران صبابت اون چه تحمل کرده در دوران بلوغ بیاد شهادت بده. این شهادت صحیح حساب نمیشه، شهادت بالغی. تحملش در زمان غیر بلوغ بوده، این قابل قبول. اما بحث این از این روایات اونجا را میگه که شهادت در این غیر بلوغ داره شهادت میده، قابل قبول نیست. احتمال تقیه درش هست، سند روایات خیلی روشن نیست و در مقام تعارض با روایات صحیحه‌ای که شهادت غیر بالغ رو مطلقا مطلق نمیدونن، نمیتونه با اون تعارض بکنه. به اضافه که کلام مرحوم محقق رحمت الله تعالی میگه ما نمیتونیم خدمت شما عرض در رابطه با خون و قتل به یه چین خبر و اتماعی اعتماد کنیم. خب بحث ریز مختصری با داره که انشاءالله بقیهش رو فردا که تعطیل به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام انشاءالله پس فردا تعقیب میکنیم. به صلوات ختم بفرماییم. در بحث اصولمون به مبحث رابع میرسیم که تعارض در اکثر من دلیلین رو مطرح میکنه. گاهی تعارض بین دو تا دلیله که البته فعلا بحثمونم در تعارض بدوی و تعارض غیر مستقره. دو تا دلیل با هم تعارض میکنن که بحث‌های مختلفی بود که گذشت. گاهی تعارض بین مثلا سه تا دلیل، چهار دلیل است. ثلاثی الاطراف، مثل این که فرض بفرمایید که یک عامی اومده بعد از عام دو تا خاص رسیده. مثل این که اول گفته اکشم العلماء، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق، بعد دوباره گفته لا تکرم العالم النحوی. مثلا اینجا سه تا دلیل در مقابل هم هست. اکمل العلماء که جمع محلایی به الفلام با عموم شلالت میکنه که وجوب اکرام داره کل فرد فرد من العلماء، عالم عادلن او فاسقن، نحویین او فقیهن او حکیمن، فرقی قائل نیز. اکشم علما عموم داره. اما لا تو که می فسق عالمن فاسق، می این عالم فاسق حرام از اکرام. لا تو که می عالمن نحویه، می عالم نحوی هم چه عادل باشه چه فاسق باشه، عالم نحوی حرام، حرام از اکرام. این دو چهار باید دو مسلک در اینجا مطرحه. یکی مسلک مرحوم شیخ و آخون هست، شیخ انصاری و محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما. این دو بزرگوار می فرماید که اینجا ما خوبی عام داریم دو تا خاص. دو تا خاص را در کنار هم عرضه می کنیم به عام، دو تایی تخصیص می دن. نتیجه این میشه اکشم علما که اول همه علما را واجب الاکرام کرده بود، لا تکرم العالم النحوی، لا تکرم العالم الفاسق که آمد، نتیجه این میشه که فقط علمای عدول غیر نحوی واجب الاکرام میشن. علمای عدول غیر نحوی، یعنی با لا تکرم الفساد تمام علمای فاسق کنار میرن ولا تکنه من عالم النحوی هم علمای نحوی کنار میرن تهشی میمونه اکشم العلماء غیر علماء الودول غیر نهاد نحوی ها چه عادلشون چه فاسقشون چون نحوی هستن وجوب اکرام ندارن کیست حرمت اکرام دارن لا تکنه من عالم النحوی گفته بود لا تکنه من عالم الفاسق هم که فرشا را کنار گذاشت پس منا انالازالک دوتا خاص در کنار این عام که آمده بود دوتایی در کنار هم کلمه یه مخصص میشن و عام رو تخصص میشن خیلی روشن مرحوم محقق نراقی در العوائد صفحه 119 ایشون نه یک راه دیگری مطرح کرده و چیز دیگری ایشون میفرماید که ما یه عام داریم دو تا خاص اینجا ما با یک خاص اول عام رو تخصیص میزنیم وقت عام را با خاص اول تخصیص دادیم نتیجه چی شد بعد از این نتیجه به خاص دوم به سراغ اون میریم ما ببینیم نسبت چیه اگر نسبت اون خصوص مطلق بود بله دیگه در اون خصوص مطلق همون تخصیصه اما اگر نه نسبت عوض شده باشه دیگه بحث از تعارض تخصیص دادن به عام خارج میشه یعنی تعارض مستقر دیگه نمیشه وارد تعارض چی؟ غیر مستقر میشه باید بریم سراغ مرجعه ها تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر دیگه نمیشه در همین مثال احکم العلماء که گفته بود با لا تکشم العالم الفاسد تخصیص زده به احکم العلماء خب میشه چی؟ احکم العلماء العدول میشه احکم العلماء الغیر الفاسد این چی نمیشه خب لا تکشم النها در کنار احکم العلماء الغیر الفاسد به اینشون اون خصوص منوته عالم عادلی فقیه اکنون نما میگه واضح و اکرام عالم فاسقی نحوی هست با توش من نهاد اونو میگیره حالا یه عالم نحوی عادله اکنون نما میگه باید اکرام بشه چون عالم عادله دیگه چون لا تکشم الفاسق تخصیص زده فاسقها را خارج کرده ولی عالمای عادل همه تحت شمول اکشم علما مونده این عالم هم عالم نحوی عادله اکشم علما غیر الفاسق میگه واجب الاکرام چون عالم دیگه درسته؟ اما لا تکشم نهاد لقا میگه لاغب شم النهاد عادلن و فاسقن پس میبینید با لا تکشم الفاسق وقتی به اکشم العلماء شما تخصیص دادید نتیجه این شد اکشم العلماء غیر الفاسق اکشم العلماء غیر الفاسق اکشم العلماء عادلی علمای عادل رو اکشم این شد لا تکشم نهاد اگر در کنار این قرار بگیره بینشون اون خصوص منوزه جمعی در تحت اکشم علماء عادلین داخلن جمعی تحت اکشم لا تکشم نهاد داخلن و جمعی بین این دوتا تعارض دارن واجب الاکرام به خاطر اینکه عالم عادله محرم و اکرام به خاطر اینکه نحویه چون لا تکشم النهاد مطلق نحوی ها را حرمت اکرام براش آورده اینجاست که مرحوم محقق نراقی میفرماید مسئله دیگه با این بیان از تعارض وضع تعارض تعارض مستقره. باید ببینیم که کدومشون مصلحتش قوی تره، مفسدش قوی تره، اهم و مهمه، یا احیانا ترجیح سندی وجود داره و سب و عوره و بالاخره به سراغ مرجعات. اینا چون تعارض شده تعارض مستقر، به این سادگی نمیشه ازش گذشت. خب اینجا چگونه باید قضاوت رو کنیم بین این دوتا مبنا؟ سه موضع را ما باید این بحث را در تحقیق مواضع سلاس درست باید بررسی بکنیم. یکیش این است که موضع اول است که نسبت این دوتا خاص به عام متماثل باشه. یعنی به این معنا خدمت شما عرض کنم وقتی که عام می داریم و دوتا خاص داریم، نسبت اینها به عام خاصه، اما نسبت بین دوتا خاص چطوریه؟ اینم باید بررسی بکنیم. نسبت بین این خاصه ها با عام خصوص مطلقه، اما نسبت خود این خاصه ها چطوریست؟ سه صورت پیدا میکنه. یک، ممکنه بینشون تباین باشه، ممکنه بینشون اون خصوص مطلق باشه، ممکنه بینشون اون خصوص منبعث باشه. بین خاصه ها داره منز میکنیم، اینا در نتیجه با هم دیگه فرق میکنه. صورت اونجا اولا اون هست که یه عام داریم دو تا خاص، دو تا خاص با هم تباین دارن، نه اون خصوص مطلق نه اون خصوص منبعث. مثل این مثال، مثلا گفته اکشم العلماء بعد گفته لا تکرم زیدن العالم، بعد گفته دوباره لا تکرم امرن العالم. سه تا دلیل اکشم العلماء، یک لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم امرن العالم. این دوتا خاصه، نسبت این دوتا خاص به عام و مخصوص مطلقه، نسبت این دوتا خاص به هم دیگه تباینه. یعنی زید برای خودش یه رجلی هست، امر هم برای خودش رجل آخر، تباین است بین ما. زید امر نیست، امر هم زید نیست. اینجا خدمت شما عرض کنم چه بنابر مسلک مرحوم نرامی، چه بنابر مسلک مرحوم شیخ انصاری و آقای خراسانی، مثلا همینه، این دوتا را در کنار هم عام قرار میدیم، تخصیص خورده میشه و مشکل حل میشه. در نتیجه اکشم العلماء الا زیدن العالم و امرن العالم تمام میشه، بقیه علماء فقط این دو نفر از تحت اکشم العلماء خارج شد. نظیرش در احکام شرعی هم داریم، مثل این که احل الله البیع و حرم الربا، خداوند جنس بیع، تمام افراد بیع را که شرط و مشروط نامشروعی نداره، بیع حلاله و حرم الربا، ولی ربا را حرام فرموده. اون وقت این حرم الربا به عنوان عام و مطلق دو تا استثناء بهش وارد شده، نار با بین والد و ولد، بین والد و ولد ربا اشکال نداره. دومی نار با بین زوج و زوجه، دو تا تخصیص به حرم الربا وارد شده، مشکلی نیست. بین این دو تا مخصص و تخصیص هم تباین هست، والد و ولد غیر از زوج و زوجه هست، زوج و زوجه غیر از والد و ولد هست. اینجا این دو تا میان و تخصیص میزنن به هر ربا ربا، نتیجه میشه تمام ربا همش حرام هست، به بین تمام افراد الا بین این دو گروه، والد و ولد، زوج و زوجه. فرض فرمود اینجاست که بین مسلک مرحوم شیخ و مرحوم محقق مرام در اینجا هیچ گونه فرقی و تفاوتی نمی کنه. پس اگر چنانچه بین دو تا خاص تباین باشه، در کنار هم قرار می گیرن و به عام تخصیص می زنن، هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه، مثل قبل باشه که مسلک مرحوم شیخ آخونده بود که با دوتا بون هم تفسیر بزنید، با مسلک مرحوم محقق نراقی مشکل پیش میمد. مشکل چی بود؟ انقلاب نسبت درست میشد، یعنی با اون خاص اول به عام اگر تخصیص بزنید، مثل لا تشمل عالم فاسد، با اکشم العلماء اگر جدا جدا اینا را مقایسه بکنیم، اون خصوص مطلق هست بینشون، یعنی بین اکشم العلماء و بین لا تبشم العالم فاسق اون خصوص مطلقه، بین اکشم العلماء بین لا تبشم النهاد اون خصوص مطلقه. ولی اگر شما اومدید با لا تبشم فاسق به عام اکشم العلماء تخصیص دادیم، اکشم العلماء میشه اکشم العلماء عادلین، علماء العدول، درست؟ با لا تبشم نهاد به اینشون دیگه اون خصوص مطلق نیست، بهش میگن انقلاب نسبت شد. اون خصوص مطلق قبلا بود، ولی وقتی لا تبشم عالم فاسق به اکشم العلماء تخصیص داد، اکشم العلماء تهشون علماء العدول، اکشم العلماء الحدود در کنار لا تبشم النهاد نسبتشون خصوص من وضعه، به این مسئله میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت که شما دیگه اون خصوص مطلق نیست، شما تخصیص بزنید اون خصوص من وضعه. وقتی اون خصوص من وضع شد دیگه تعارض بدوی رفت کنار، تعارض غیر مستقر رفت کنار، میشه تعارض چی؟ مستقر. خب در اینجا گفتیم به سه موضع باید ما بپردازیم. یک موضع این است که گاهی بین این دوتا خاص و عام که اون خصوص مطلقه، اگر چنانچه بین این خود این دوتا خاص هم تباین باشه، مثل مثالی که الان عرض کردیم، فرقی بین مسلک مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی و مرحوم محقق نراقی پیش نمیاد، یعنی اکشم علما را که داشتیم لا تبشم زیدن العالم، لا تبشم امرن العالم، درسته؟ این دو تا خاص رو کنار هم قرار بدیم، به اکشم علما تخصیص میزنیم که بیان مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانیه. یا نه، اول با لا تبشم زیدن العالم تخصیص بزنیم، بعد با لا تبشم زیدن عمدن العالم، باز فرقی نمی کنه، انقلاب نسبت پیش نمیاد، انقلاب نسبت پیش نمیاد. منتها بعضی وقتها نه، مسئله انقلاب نسبت پیش میاد و اون اینی که خدمت شما ارزونم، یه عامی داریم دو تا خاص و نسبت بین دو تا خاص عموم خصوص مطلق هست. چطوری دیگه اگر وارد بشی فکر کنم تمام نمی کنی، باش انشالله برای هست فردا، چون فردا روز شهادت امام کاظم علیه السلام هست، انشالله که خداوند متعال همه ما رو توفیق عنایت بکنه که با اهل بیت پیامبر مشهور بشیم و با دستورات اونها انشاءالله تعالی. چون یه دو دقیقه دیگر وقت داریم، من یک روایتی رو ادب اقتضا میکنه از امام کاظم علیه السلام، آمد و مرد گفت که من از شیعان شما هستم، حضرت فرمود که شیعان واقعی ما به شرط داره و اون اینی که اصطلاح امروزی ها به او درود بگند و به نفع و کف بزنن خوشحال نمیشه. اگر همه به او بد و بیرا بگن غمگین نمیشه. خوشحال و غمناکی اون فقط منحصر به این است که خدا را تونستم راضی کنم یا نه. این معیار شیعه بودن ما هست. بعد ازت مثال میزنه، میگه اگر یه دوری در دست تو باشه همه اهل عالم جمع بشن بگن این یک گردوی پوسیده ای هست، در هست، با گفتن اهل عالم گردوی پوسیده نمیشه. برعکس اگر چنانچه گردوی پوسیده ای دستت باشه همه اهل عالم جمع بشن بگن دره، دور نمیشه. و لذا ببین تو شخصیت درونی چیه. اگر خدا را داری محور زندگی تو، غم و شادی تو خدا و رضای خدا، تو دوری همه دنیا به تو بدن بگن نگران نباش. اما اگر نه تو خالی هستی و افقدت و هم هوا، تو خالی باشی مهمترین پسته ها هم گیرت بیاد، همه مردم به تو خوب بگن و اینها، افیدت خوب هوایی هیچی نداری. ولی زاد معیار خیلی سخت و سنگینیست امام کاظم علیه السلام قرار داده. از خدا میخواهیم به آبروی شخص پیغمبر اسلام و همه اهل بیت پیامبر، بلخص امام کاظم علیه السلام، انشاءالله برای همه ما توفیق تخلق به اخلاق اسلامی عنایت بفرماید. خصوصا که امام کاظم علیه السلام به معنای واقعی با هوایت زدن یه دوست عراقی دارم، یه خیلی پیر شده، میگه من به همه ائمه ارادت دارم ولی به امام کاظم ارادت ویژه دارم. میشه شوخی کردم گفتم به این اجداد ما تفرقه نینداز، همشون رو گفت نه به همشون ارادت دارم ولی من نمکگیر امام کاظم هستم. گفتم چیه؟ گفت در زمان صدام من یک مغازه‌ای داشتم به خریده بودم و اینها، در یک پاساژی اسمشم رو داده بودم به این مغازه، اتفاقا این پاساژ و تمام اسنادش آتش گرفت و سوخت، در نتیجه سندم دست من نبود، رفتم شکایت اینها دیدم که هیچ چیزی ندارم، سند اصلی مال اون مالکه، منتها من اون سندی که دستم بود سوخته بود از بین رفته. میگفت هرچی رفتم به دخل محضر حضرت امیر علیه السلام بودم تا خبری نشد. این بنده خدای گفت که باب الحوایج امام کاظمه، گفت به محضر ایشون. گفت رفتم شب خیلی نماز شب و گریه بونه، گفتم ابن رسول الله یا این اسم باب الحوایج را ازت بردار، دمشل من را هر کنید چه امتحان نیزید چه بردار. گفت تقریبا آن رو بین خواب بود بیداری بود نفهمیدم، میدم برای یه جلسه ای هست و امام تشریف آورد و تا امام تشریف آورد من محکم عباشو گرفتم، گفتم حق حرکت نداری مگر اینکه مشکل من رو حل کنی. تبسمی به من کرد، گفت برو خدمت شما ارز کنم اسناد شماره 21 در بردار، اونجا شما خدمت شما هست کنم، سندت اونجا هست. رو بیدار شدم بیدم دیگه نمیشه این نباشه، رفتم همون شماره که آقا برمیده بود، گفتم خب بررسی از اول بودوان گفت خیلی به اون قبولت سند من هم نگاه کردند و چندین ساعت گشتم نشد، نمیشه نباشه. بار دوم، بار سوم مخصوص بابا نیست، چی شما را به اینجا فرستاده؟ گفتم یا باشه که بهش که من رو امام کاظم فرستاده، ایشون فرموده که اینجاست. میگفت تا این گفتم اون شخص رو پس این نمیتونه دروغ باشه، اینجاست باید بگم. میگفت برو پنجاه بارم شده میگردم اینجا. میگفت بار سوم گشتم رو دیدم بله اصل سند داشت و داد به من و رفتم خدمت شما از اون مالی که اصلی هم از مسئله سو استفاده میکرد و اساسا منکر بود و داخل بردم. این است که امام سجا امام کاظم علیه السلام به همه اهل بیت نورن، ولی خوب بعضی هاشون شاید بالاخره به هر